اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا. سلام، روز شما بخیر. ساعت 10 شب به وقت واشنگتن و 6:30 صبح به وقت افغانستان است. برنامه امروز 23 ماه مارس 2017 میلادی را با آرزوی سلامتی و شادابی شما در سال جدید هجری شمسی با اخبار و گزارش های از افغانستان و جهان دنبال میکنیم. با سلام مجدد، توجه شما را با مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا جلب می‌دارم. نطاق نسرین محمود عزیزی. بر اساس گزارش‌های رسیده از ولایت فاریاب در شمال افغانستان، اجمل یک فرمانده پلیس سرحدی در ولسوالی المار با 21 سرباز تحت امرش با طالبان پیوست. کریم یورش، سخنگوی پلیس فاریاب، به صدای آمریکا با تایید این خبر گفت این فرمانده پلیس سرحدی پس از درگیری 3 روزه امروز با طالبان پیوست. بر اساس گفته‌های سخنگوی پلیس فاریاب، اجمل فرمانده نیروهای خیزش مردمی و یک منصوب پلیس سرحدی در ولسوالی المار فاریاب بود که پس از قتل پسر فرمانده پلیس المار مظنون شناخته شده بود. این فرمانده پلیس طی تماس تلفنی پیوستنش را با طالبان تایید نمود، اما دلیل این رویداد را مشخص نساخت. گروه طالبان نیز با ارسال پیامی به رسانه‌ها گفتند که این فرمانده با 30 تن دیگر با آنها یکجا شده است. بر اساس یک گزارش حکومت پاکستان که به دست رسانه‌های آن کشور رسیده، موج جنایات در پاکستان به شمول اخاذی، قاچاق و گروگانگیری به خاطر گرفتن جزیه عمده‌ترین منابع مالی گروه‌های دهشت افغانی در آن کشور میباشد. یک روزنامه پاکستانی روز پنجشنبه نوشته است که گزارش واحد نظارت مالی یا FMU در پاکستان تحت عنوان بررسی خطر مالی از مدرک پولشویی یا قانونی ساختن پولیسیا و تمویل دهشت افغانی حاوی جزئیات است که چگونه گروه های دهشت افغان برای مصارف فعالیت های جنایتکارانهشان پول به دست می آورند. گزارش سال گذشته وزارت خزائن ایالات متحده در مورد تمویل دهشت افغانان حاکی است که اکثر گروه های دهشت افغانی در پاکستان به شمول آن گروه هایی که تهدید مستقیم به منافع ایالات متحده و متحدین ما در منطقه می باشند، فعالیت هایشان را از طریق تجارت های غیر قانونی و مؤسسات خیریه تمویل می نمایند. دیوید مکگی، یک وکیل مدافع آمریکایی، میگوید خانواده رابرت لیونسن، یک مامور اداره تحقیقات فدرال یا FBI که از 10 سال بدین سو در ایران مفقود میباشد، بر اساس معلومات افشا شده از یک منبع ایرانی علیه تهران اقامه دعوا نموده است. و گفته وکیل مدافع، خانواده آقای لیونسن همچنان میخواهد که جهان از نیت بد و رفتار ظالمانه ایران آگاه شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از کسب مقام ریاست جمهوری گفته بود که اگر رئیس جمهور شود، موضوع ناپدید شدن آقای لیونسن را تا آخر پیگیری خواهد کرد. یک قانونگذار سابق روسیه منتقد سرسخت مسکو به تعقیب نقل مکان به اوکراین روز پنجشنبه به ضرب گلوله در کیف کشته شده، باعث جنگ لفظی شدید بین دو کشور همسایه گردیده است. دنیس فورونینکوف که توسط افراد مصالح ناشناس در نزدیکی دروازه یک هتل مجلل در پایتخت اوکراین به ضرب گلوله کشته شد، با محققان اوکراین گواهی می‌داد و سیاست‌های روسیه بعد از رفتن به کیف در خزان سال گذشته انتقاد می‌کرد. محافظ فورونینکوف، یک افسر سرویس امنیتی اوکراین، در جریان حمله متقابلاً فیر کرد ولی خودش نیز زخمی گردیده است. مقامات اوکراین گفتند که فرد مسلح که ادعا می‌شد یک شهروند اوکراینی بوده باشد، بعد از جراحات وارده درگذشت. مقامات تا کنون فرد مسلح را شناسایی نکردند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، روز پنجشنبه از ایالات متحده و بریتانیا خواست تا آنچه را که وی محدودیت‌های اغراق‌آمیز حمل و نقل هوایی اعمال شده جدید بر پروازهای چند میدان هوایی به شمول استانبول می خواند رفع سازند. اردوغان در یک مصاحبه تلویزیونی که به طور مستقیم پخش می شد اظهار داشت که دو کشور حق تأمین امنیت را دارند، اما گفت منع بعض وسایل الکترونیک به شمول لپتاپ در بعض میدان های هوایی شرق میانه و شمال افریقا بیش از حد است. و باز هم از ترکیه. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز پنجشنبه قبل از برگزاری انتخابات بلغاریا آنچه را وی فشار بر اقلیت ترک در بلغاریا خان مورد انتقاد قرار داد. اردوغان خطاب به نمایندگان گروه های مهاجر بالکان گفت امیدوار است انتخابات پارلمانی عادلانه و شفاف به روز یکشنبه دایر گردد. این اظهارات آقای اردوغان چند روز بعد از آن بیان شد که ملی گرایان بلغاریا سه گذرگاه سرحدی را برای چندین ساعت جهت جلوگیری از داخل شدن شهروندان بلغاری برای اقامت دائمی در ترکیه به هدف اشتراک در رای گیری مسدود کردند. یک سازمانی که گروه های افراطی را نظارت می کند می گوید از شباب مسئولیت حمله بر جنوب غرب سومالیا را به عهده گرفته است که باعث کشته شدن 17 سرباز و زخمی شدن 22 تن گردیده است. گروه استخباراتی سایت طی بیانیه به روز پنجشنبه گفت که خبرگزاری از شباب مرتبط به القاعده در صفحه فیسبوک ادعای حمله بر شهر ساحلی براوی را نشر کرده است. گروه افراطی از شباب همچنان ادعا کرده که بر پایگاه‌های مأموریت اتحادیه افریقا روز چهارشنبه فیرهای توپ نموده است. و گروه افراطی از شباب همچنان ادعا کرده که بر پایگاه‌های مأموریت اتحادیه افریقا فیر کرده و حکومت سومالی میگوید که افراطیون مواضع نظامیان را مورد حمله قرار داده، اما اعلام میکند که آن حمله بلافاصله عقب زده شده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
سلام شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، رویا زمانی هستم. با امیدی که روز خوش را آغاز کرده باشین میپردازیم به گزارش‌های این بخش خبری از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM. با وجود که همه ساله بیش از 700 تن حاصلات چهارمغز در ولایت کنر جمع‌آوری می شود، اما هنوز هم برای این حاصلات بازار فروشات وجود ندارد. حاصلات چهارمغز ولایت کنر اکنون تنها به سطح دهات در این ولایت به فروش می رسد. به گزارش در این مورد از ضیاء الرحمن حسرت توجه کنید.
بر اساس اظهارات ریاست زراعت و مالداری ولایت کنر، در این ولایت با مساحت 300 هزار هکتار زمین جنگلاتی وجود دارد. در بیشتر این جنگلات درختان مثمر چون چهارمغز، پسته و بادام وجود دارد. این عمل اصافه رئیس زراعت و مالداری ولایت کنر به صدای آمریکا گفت چهارمغز یکی از حاصلات خوب جنگلاتی این ولایت بوده و منبع خوبی عایداتی برای مردم محل شمرده می شود. امسال هم ما تقریبا 780 تن حاصلات چهارمغز داشتیم، همه ساله بین 700 تا 850 تن. این به شکل اوسط است. نسبت به سال قبلی آماری آن هنوز تفکیک نشده است. اصلا برای این تا هنوز بازاریابی نشده. بالای بخش بازاریابی ما تازه کار را آغاز نمودیم و بودجه انکشافی وزارت با آن به سطح کشور و مارکت بین‌المللی بازاریابی میکنیم. صافه علاوه کرد که تا هنوز با باغداران در کنر در مورد بازاریابی برای حاصلات چهارمغز کاری نشده است و به همین دلیل فقط در بازارهای محلی به سطح ولسوالی ها به فروش می رسد. رئیس زراعت کنر گفت امسال در تلاش انتا به سطح دنیا برای حاصلات چهارمغز کنر بازاریابی کنند. صافه می گوید که تجار محلی پاکستان از آن سوی مرز وارد کنر می شوند و به قیمت بازارهای محلی حاصلات چهارمغز را خریداری کرده به آن سوی مرز انتقال می کنند. باشندگان کنر میگویند تجار پاکستانی چهارمغز کنر را فی کیلو 100 کلدار پاکستانی خریداری میکنند و 300 کلدار پاکستانی در آن کشور میفروشند. باغداران و باشندگان محلات چهارمغزدار ولایت کنر میگویند چهارمغز از منابع خوب عایداتی ایشان محسوب میشود و دولت باید برای فروشات چهارمغز کنر بازاری خوبی به سطح کشور و جهان پیدا کند.
زمان امتی کلاده
نام ماتی قلاست، از ولسوالی مانوگای هستم. ما در 20 جریب زمین جنگلات چهارمغز داریم. بهترین چهارمغز است، ولی افسوس که نه در افغانستان بازار دارد و نه در جهان. دولت به چهارمغز کنر هیچ توجهی ندارد. باید به چهارمغز کنر بازار پیدا کند. بر اساس اظهارات باشندگان ولایت کنر، در 5 ولسوالی این ولایت جنگلات چهارمغز به شکل فراوان وجود دارد، ولی هنوز برای پروسس یا اقدامات خاصی از سوی دولت برداشته نشده است. ریاست زراعت و مالداری ولایت کنر در اواخر سال 1395 شمسی بیش از 20,000 نهال چهارمغز را بالای مردم در آن ولایت توزیع نموده است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
پنجمین جشنواره فرهنگی، هنری و تفریحی نوروزی به منظور تجلیل از نوروز و بهار نو در ولایت بامیان برگزار شده بود. در این جشنواره برنامه‌های مختلف فرهنگی هنری با حضور هزاران تن از باشندگان بامیان و برخی ولایت همجواران تدویر یافته بود. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می‌دهد.
نهمین جشنواره فرهنگی و هنری نوروز در ولایت بامیان به منظور تجلیل از سال نو با برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و تفریحی برگزار شد. در این جشنواره نوروزی هزاران زن و مرد در حومه غربی مجسمه سلسال حضور یافتند تا سال نو خورشیدی را با پیام صلح و آشتی در افغانستان با برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری تجلیل نمایند. این جشنواره از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ و سایر نهادهای فرهنگی بامیان به منظور معرفی داشته‌های فرهنگی این ولایت و زنده نگه داشتن رسم و رواج‌های عنعنوی سال نو تدویر یافته بود تا اشتراک کنندگان آغاز یک سال دیگری از زندگیشان را دور از همه جنجال‌ها سپری نمایند.
همه ساله از برنامه بزرگ نوروزی تجلیل میکنیم. خوشبختانه امسال ما تونستیم که نهمین جشنواره بزرگ نوروزی را با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری در ولایت بامیان تجلیل کنیم که امروز خوشبختانه هزاران تن از شهروندهای بامیان اینجا حضور به هم رسانید. نه تنها از بامیان بلکه از خیلی از ولسوالی‌ها و ولایت همجوار هم امروز ما کسایی دیدیم که در برنامه فرهنگی و هنری ما اشتراک کردند.
نمایشگاه صنایع دستی زنان، اجرای آهنگ‌های محلی توسط گروهی از دختران آوازخوان بامیانی، مسابقات ورزشی و اجرای تئاتر از دیگر گوشه‌های این جشنواره بود. فرهنگیان بامیان می‌گویند که تجلیل از نوروز ارج‌گذاری به فرهنگ کهن مردم افغانستان بوده و راه اندازی این نو برنامه‌ها سبب شادی و همبستگی بین افغان‌ها می‌شود.
برگزاری جشنواره می‌تواند یک حس شادی را، حس صلح، حس امید و آینده را برای مردم بده و همگی در کنار هم با خوشی و با لبخند از عید نوروز تجلیل میکنن. من فکر میکنم برگزاری جشنواره ها میتونه در پهلوی از این که باعث ایجاد اتحاد و شادی و لبخند در میان مردم میشه.
باشندگان ولایت بامیان از نوروز باستان با رسم و رواج‌های خاصی تا مدت 3 روز تجلیل می‌کنند. مراسم مذهبی جندبالا، اجرای سرود نوروزی، راه اندازی بازی‌های محلی چون تخم جنگی و اجرای کنسرت‌های موسیقی محلی از جمله مراسم‌های نوروز در این ولایت محسوب می‌شود. برخی از دختران جوان آوازخوان و اشتراک کنندگان این جشنواره نوروزی برگزاری این نو برنامه‌ها را برای افزایش حضور زنان در جامعه مؤثر می‌خوانند.
واقعی خوب است نی برای ما مردمای بامیان خصوصا در روز دارم
بامیان در مرکز افغانستان از ولایت امن کشور است که در سال 1394 خورشیدی به دلیل داشتن هنرهای بومی خلاقانه عضو شبکه شهرهای خلاق جهان در نزد سازمان علمی فرهنگی و آموزشی یونسکو شناخته شد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شما آواز ما را از برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. سازمان بین المللی الهلال احمر برنامه ای را روی دست گرفته است که از طریق آن کودکان را که دهشت افغانان داعش در شرق میانه به جا گذاشتند با خانواده هایشان یک جا می کنند. این برنامه به همکاری مقامات لیبیایی در مصراته به پیش برده می شود. گزارش خبرگزاری رویترز را از محمد هاشم حبیب زاده می شنوید.
گروه دهشت افغان داعش برخی از کودکان را که از سوی تغذی رنج می برند و صدمه روانی نیز دیدند پس از ترک بعض مناطق تنها گذاشتند. اکنون مقامات لیبیایی در همکاری با جمعیت بین المللی هلال احمر تلاش می کنند این کودکان را دوباره با خانواده هایشان یک جا سازند. این کودکان که شمارشان به 50 نفر می رسد سال گذشته از زمانی که نیروهای لیبیایی وفادار به حکومت در طرابلس داعش را از سرت بیرون ران نجات داده شدند. اکثریت این کودکان مربوط به تندروان داعش و همسران آنان می شوند. برخی دیگر از آنان مهاجرین هستند که تندروان داعش آنان را با اعضای خانواده هایشان در حال به اسارت گرفته بودند که از طریق لیبیا راهی اروپا بودند. گروه از کارمندان نهاد بشری برای شناسایی این کودکان با زنان جنگجویان گروه داعش و مهاجرین برای دو ماه صحبت کردند که فعلا در زندان‌های مصراته نگهداری می‌شوند. تصاویر انفرادی این کودکان با زنان نشان داده شد و تا حال فقط 10 کودک شناسایی شده است. فیصل گالول، روانشناسی که به گونه رضاکار در این برنامه مصروف است، گفت که بر اساس معلومات هلال احمر، برخی از زنان توانستند نام مکمل، نام پدران و اعضای خانواده این کودکان را ارائه کنند.
مرحله نهایی مراقبت این کودکان این بود که روابط خانوادگی آنان بر اساس چارچوب جمعیت هلال احمر و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دوباره احیا شود. این دو نهاد تلاش‌های زیاد را به خرج داد تا 10 کودک دوباره با خانواده‌هایشان بپیوندند.
و افزود که اکنون با کشورهای دیگر کار میکنند تا کودکان شناسایی شده را به کشورهایشان بفرستند. کارمندان هلال احمر سرپناه‌های موقت را برای این کودکان تهیه کرده است که از ماه دسامبر سال گذشته تا حال در آنجا زیست دارند. برخی از کودکان سن بیش از چند ماه نداشتند که به این مرکز انتقال داده شدند. گروه حقوق بشری و پرستاران رضاکار، دکتران و روانشناسان با تمامی نیازمندی های کودکان رسیدگی می کنند. صدیق الشوهیدی، یکی از روانشناسان کودکان می گوید که اولویت آنان رسیدگی به صحت این کودکان بود.
اول ما تدخلنا طبعا فريق الهلال الاحمر ليبي عندنا اولويات.
زمانی که ما برای بار نخست در این برنامه هلال احمر شامل شدیم، اولویت ما مراقبت از نیازمندی‌های صحی کودکان بود. ما تصمیم گرفتیم که با آنان طوری برخورد کنیم که به آن نیاز دارند، با آن ادویه بدهیم و حتی برخی از آنان را تحت عملیات جراحی قرار دهیم.
و افزود که پس از آن به نیازمندی‌های تغذیه آنان رسیدگی کردند و به آنان احساس مسئولیت داده، بعداً سرپناه تهیه کردند تا کودکان در آنجا بخوابند، حمام کنند، با بازی بپردازند و تلویزیون تماشا کنند. الشهیدی گفت که بیشتر این کودکان سوی تغذی بودند و از کمبود آب بدن و صدمات روانی رنج می بردند. جمعیت بین المللی هلال احمر امیدوار است تا این برنامه بتواند خانواده های 40 کودک دیگر را نیز دریابد که ادبای مصر، تونس، سنگال، نایجیریا، سومالیا و نایجرند.
و این هم پیشگوی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 8 با آسمان نیمه ابری پیشگویی شده است. هرات 25.9 با آسمان ابری، لشکرگاه 29.15 با آسمان نیمه ابری، غزنی 14.6 با آسمان ابری، مزار 25.12 با آسمان ابری، جلال آباد 25.11 با آسمان نیمه ابری، کندز 25.15 با آسمان صاف، بامیان 6.2 با آسمان نیمه ابری، فرا 27.13 با آسمان نیمه ابری، فیض آباد 21.11 با آسمان ابری، دایکندی 7.3 امکان بارندگی و در شبرغان بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 10 با آسمان ابری پیشگویی شده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش های این بخش، خانواده رابرت لوینسون، مامور پیشین اداره اف بی آی امریکا که 10 سال قبل در ایران ناپدید شد، با ارائه شکایت خواستار دریافت خسارت از ایران شده است. گزارش صدای امریکا را از سحر عظیمی میشنوید.
مقامات حکومت ایران همواره از سرنوشت رابرت لوینسون ابراز بی اطلاعی کردند، اما وکیل خانواده لوینسون حکومت ایران را به ارائه اطلاعات گمراه کننده متهم کرده است. به گفته او، خانواده آقای لوینسون همچنین می‌خواهند که جهان از نیت بد و رفتار ظالمانه ایران آگاه شود. رابرت لوینسون، مامور متقاعد اف بی آی که 10 سال پیش در هتل مریم جزیره کیش ناپدید شد، بیش از هر آمریکایی دیگر در خارج در اسارت مانده است. در ابتدا گفته می‌شد که او برای تحقیق در مورد قاچاق سکرت به جزیره کیش رفته بود، اما بعد فاش شد که او یک مأموریت مخفی تایید نشده از سوی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، یعنی CIA داشته. مقام‌های ایرانی همواره در مورد سرنوشت آقای لوینسون اظهار بی‌اطلاعی کردند، اما کریستین لوینس، همسر این مامور سابق FBI، 4 هفته پیش در مصاحبه‌ای گفت به نظر او مقام‌های ایرانی دقیقاً می‌دانند که چه اتفاقی برای رابرت رخ داده است. همسر و پسر آقای لوینسون برای پیگیری وضعیت او به ایران سفر کرده و با برخی از مقامات گفتگو کردند. دیوید مک‌گیب، وکیل مدافع خانواده لوینسون، در صحبتی با سرویس فارسی صدای آمریکا گفت که در ایران هم مانند آمریکا اطلاعات به بیرون درز می کند.
خب یک سری شواهدی هستش که ما داریم. اندکی بعد از دستگیری آقای لوینسون در پرس تیوی اعلام شد که یک شهروند آمریکایی دستگیر شده و به زودی آزاد میشه. دولت ایران همچنین سعی کرده تا از آقای لوینسون به عنوان یک ابزار چانه زنی در مذاکرات هسته‌ای استفاده بکنه. در ایران هم افرادی هستن مثل ایالات متحده که اطلاعات درون دولت رو درز میدن و در ایران منابعی بودن که تایید کردن حضور آقای لوینسون در ایران رو. ما تازه شکایت خودمون رو دیروز ثبت کردیم. انتظار واکنشی نداریم. راستش رو بخواین موارد مشابهی بوده که ایران واکنششون نداده. من از هر نوع واکنش ایران استقبال میکنم، ولی انتظار ندارم چنین اتفاقی بیفته. با روندی که پیشتر داشتن در تضاد خواهد.
در حال حاضر حکومت آمریکا جایزه‌ای به مبلغ $5 میلیون برای اطلاعاتی که مستقیماً به محل نگهداری آزادی و بازگشت رابرت لوینسون منجر می‌شود تعیین کرده است. قصر سفید در ماه هود طی بیانیه‌ای در سالگرد ناپدید شدن آقای لوینسون اعلام کرد که بعد تعهد برای یافتن آقای لوینسون و بازگرداندن او به آمریکا پایبند است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، قبل از کسب مقام ریاست جمهوری گفته بود که اگر رئیس جمهور شود، موضوع ناپدید شدن آقای لوینسون را تا آخر پیگیری خواهد کرد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، در آستانه روز جهانی مبارزه با مرض سل یا توبرکلوز که امروز 24 مارچ است، سازمان جهانی صحت هشدار می‌دهد که مبارزه علیه محو کامل مرض سل در صورت پیروز خواهد شد که به شرمساری مبتلا بودن به این مرض، تبعیض و به حاشیه راندن بیماران مبتلا به این بیماری پایان داده شود. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا در ژنو، در مورد راهنمایی‌های اخلاقی جدید سازمان جهانی صحت برای درمان بیماران مبتلا به سل گزارش دارد که برگردان آن را تقدیم شما می‌کنم. پیشرفت‌های در زمینه برآوردن هدف توسعه پایدار ملل متحد برای ختم بیماری ساری سل تا سال 2030 رخ داده است. سازمان جهانی صحت از حفظ حیات 49 میلیون بیمار مبتلا به سل از سال 2000 تا حال خبر می‌دهد، اما این سازمان گزارش می‌دهد که کارهای بیشتری باید در این زمینه صورت گیرد. اطلاعات سال 2015 نشان می‌دهد که 10.4 میلیون نفر به مرض سل مبتلا شده و 1.8 میلیون نفر از سبب این بیماری جانهایشان را از دست دادند. سازمان جهانی صحت می‌گوید که شرمساری مبتلا بودن به این مرض و تبعیض علیه بیماران مبتلا به سل مانع تلاش‌های از بین بردن این بیماری کشنده گردیده است. انس جارمیلیو کارمند بخش صحی برنامه سل ملل متحد میگوید که افراد آسیب دیده مانند مهاجرین، زندانیان، اقلیت‌های قومی، زنان به حاشیه رانده شده و کودکان به احتمال زیاد بیشتر مورد آزار اذیت سوء استفاده ها قرار میگیرند و آنها نادیده گرفته میشوند. به گفته این مقام ملل متحد این وضعیت آنان را از تداوی سل باز می‌دارد.
Having new tools for diagnosis and treatment of TB is not sufficient.
اگر معیارهای شفاف و واضح برای اینکه اطمینان حاصل شود که بیماران سل به آن دسترسی دارند در دسترس نباشد، تشخیص و تداوی این بیماری مشکل. این امر نه تنها برای یک بیمار بلکه برای صحت عامه نیز مفید می باشد.
از سوی هم ماریو رفجالیون مدیر برنامه صحی ملل متحد برای بیماری توبرکلوز می گوید که هیچ کشور خاص ثروتمند و یا هم غریب از این بیماری در امان نیست. او هشدار می دهد که بیماران به حاشیه رانده شده سل بیشتر خطرناک می باشند.
You cannot eliminate a disease like TB, you know, thinking that you build walls or you isolate your country. TB
شما بیماری سل را از بین برده نمیتوانید. تبرکلوز یک بیماری ساری است که ذرات آن از طریق هوا انتقال می‌یابد. از این رو باید با یک دید جهانی روبرو شد.
راهنمودهای اخلاقی جدید سازمان جهانی صحت برای درمان بیماران مبتلا به سل اقدامات را در بر می‌گیرد که بر مشکلات مانند تبعیض و به حاشیه راندن افراد مبتلا به توبرکلوز رسیدگی صورت گیرد. این اداره بین المللی همچنان می‌گوید که حفظ حقوق انسانی افراد مبتلا به این بیماری می‌تواند جان بسیاری را نجات دهد و ممکن به این معضل جهانی خاتمه بخشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و شنوندگان گرامی، وزارت خارجه ایالات متحده در تشریح همکاری‌های امنیتی بین واشنگتن و بغداد در یادداشت در وبسایت رسمی آن وزارتخانه تاکید کرد که ایالات متحده متعهد است به ایجاد یک مشارکت استراتژیک با دولت و مردم عراق. گزارش صدای آمریکا را از خالد مفتون مشنوید.
در این یادداشت آمده است در چارچوب توافق استراتژیک بین عراق و ایالات متحده، آمریکا با کمک‌های خود به عراق برای ارتقای امنیت، حفظ حاکمیت و شکست داعش و سایر گروه‌های دشت‌افغانی ادامه می‌دهد. همکاری‌های امنیتی واشنگتن و بغداد موجب افزایش توانایی نیروهای امنیتی عراق برای پاسخگویی به تهدیدها و انجام عملیات ضد دشت‌افغانی شده و در این حال از توسعه درازمدت یک ارتش مدرن، پاسخگو و عرفایی برای دفاع از عراق و مرزهای آن کشور حمایت میکند. در این یادداشت گفته شده که ایالات متحده با شرکای خود در ائتلاف بین‌المللی نیز در جهات گوناگون برای شکست دادن داعش همکاری میکند. با فراهم آوری آموزش مؤثر، تجهیز، فرماندهی و کنترل، توان جنگیدن نیروهای ائتلاف، نیروهای عراقی از جمله پیشمرگاهای کرد بیشتر شده و بخش بزرگی از مناطقی که توسط داعش تصرف شده بود بازپس گرفته شده و در این حال از پیشروی آن گروه برای اشغال مناطق دیگر جلوگیری کردند. ایدر علیبادی، صدراعظم عراق، تا نشست وزرای خارجه کشورهای ائتلاف ضد داعش با برشمردن موافقت‌هایی که در این اواخر در مبارزه علیه داعش در کشورش صورت گرفته گفت: این پیروزی ها را با همکاری با یکدیگر کسب کردیم. قبل از آمدن به واشنگتن در موصل بودم و در آنجا مشاهده کردم که چگونه اعراب در کنار کردها، یزیدی ها و مسیحیان شانه به شانه با هم در مقابل داعش می جنگند. وزارت خارجه آمریکا گفت که در سال 2016 میلادی نیروهای امنیتی عراق موفق شدند فلوجه، رمادی، عدیسیه، عیت، رتابه، مخمور و ده ها ساحات دیگر را از کنترل جنگجویان داعش آزاد کرده و در حال حاضر نیز پیشروی های چشمگیری برای آزادسازی شهر موصل داشتند. ریکس تیلرسن، وزیر خارجه ایالات متحده، در مورد جنگ بر ضد داعش گفت:
In Iraq, more than 1.5 million Iraqis have now returned to their homes.
در عراق بیش از 1.5 میلیون نفر قادر شدند دوباره به خانه هایشان برگردند. ساحاتی که قبلا تحت کنترل داعش بود. این روندی است که باید ادامه یابد. وزارت خارجه ایالات متحده در ادامه این یادداشت با اشاره به این که آموزش های ایالات متحده برای آماده سازی اردو، پلیس و پیشمرگاه های کرد و نیروهای محلی عراق در این جنگ حیاتی است، حمایت های واشنگتن از بغداد در این راستا را از جمله فروش تجهیزات نظامی، تأمین منابع مالی نظامی خارجی، ارائه قرضه، آموزش های نظامی بین المللی و دیگر برنامه های حمایت را برشمرده.
شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای امریکا این بود داشته های این بخش خبری که تقدیم شما شد. امید که مورد توجه شما قرار گرفته باشد. بعد از برنامه های رادیو آشنا، برنامه های رادیو آزادی روی عین موج آغاز می شود. تا هفته شام که برنامه های رادیو آشنا دوباره آغاز می شود، برای هر یک شما روز خوش را تمنا داریم.